خواندی ولا غیر، یکی را همو خواندی هم غیر، یکی را نه او خواندی نه غیر او، آن خط سوم منم که سخن گویم، نه من دانم نه غیر من. تو حسن مطلع غزل سبز خلقتی، حسن ختام قصه ناب نبوتی، سلام ای همه برکت، سلام ای همه رحمت، سلام ای همه مهربانی لبخند، سلام ای کلامت روان و زلال، آبی پای گندمزاران. هفته وحدت بر همه مسلمانان به ویژه مسلمانان کشور ایران اسلامی مبارک باد. من تشنه آن آب حیاتی که تویی، مدهوش شراب صلواتی که تویی، بیراه و راه را نمی دانم هیچ، مؤمن شده ام به آن صراطی که تویی.
تو شد روشنی ذکر خموشا، هل هل و هر وله یک روزه به دوشا، این همه تصویر تایی در شب روشن، تا که ببینم تو را آینه پوشا. حلقه به حلقه شب حلقه به گوشان دامنه عشق تو چو دامنه دریا، آمدن سوی تو چو رود خروش، از دم تو زنده شود هستی انسان، آب بقا را ز لبت شعله بنوش، شعله بنوش، شعله بنوش. چشم تو با حادثه باد فروش، من اگر آن مغربیم مشرق مطلق، جان مرا
شنوندگان ارجمند، با ویژه برنامه مشق عشق به مناسبت برگزاری جشنواره و جایزه دو سالانه خوشنویسی در خدمت شما شنوندگان هستیم. به مدت دو ساعت از گروه ادب و هنر شبکه رادیویی فرهنگ. این جشنواره از ساعت 15:30 در شهر قزوین، شهر خوشنویسی، آغاز میشه و ما همراه با همکارانمون در صدای مرکز قزوین این جشنواره رو به طور زنده و مستقیم پوشش خواهیم داد. به همین دلیل در بخش هایی از برنامه به سمت و سوی شهر خوشنویسی یعنی قزوین خواهیم رفت و با همکاران عزیز مرکز صدای قزوین برنامه های جشنواره دو سالانه خوشنویسی رو تقدیم شما میکنم. مسلماً این لحظه در پایتخت خوشنویسی ایران زمین در قزوین زیبای دیرین شور و حال غریبی برپاست. قصد داریم که با جناب آقای مددخانی همکار خوب گزارشگرمون صحبت کنیم، در یک قدمی شروع این آیین چه خبر هست در اونجا. درود بر شما آقای مددخانی، خیلی خوش آمدید به ویژه برنامه مشق عشق.
به نام خدای همیشه مهربان، سلام و درود به همه هموطنان عزیزم در سراسر ایران اسلامی، همکار خوبم آقای محمدیان و همراهان مهربان رادیو فرهنگ.
سپاسگزارم
از شما. پایتخت خوشنویسی ایران به ایستگاه روز ملی خوشنویسی خودش که در 21 مهر ماه سال جاری بود رسید، اما 26 مهر ماه امروز در قزوین شوراحال دیگر هست. خوشنویسانی که برگزیده شدن در سراسر کشور ایران اسلامی به قزوین اومدن، آثارشون اومد. البته قبلا در فضای مجازی آثارشون رو ارسال کردن، هیئت داوری برگزیده رو انتخاب کرده و اونجا در مجموعه عالی قاپوی قزوین نمایشگاهشون آثاری که فاخر بوده به صورت نمایشگاه در آمد. اما اینجا همونجوری که شما فهمیدید آقای محمدی عزیز، یک قدمیه جایگاه برنامه ششمین دو سالانه خوشنویسی ایران هست.
بله.
اینجا هم دکور، هم اون المان ها و نماز هایی که اینجا به کار گرفته شده، قلم و دوات و اون لیره و حالا اون خوشنویسی هایی که زیبنده کرده فضای اینجا رو و همه خوشنویسان برتر و فاخر که بانوان امسال خیلی پررنگتر بودن تو این قصه.
چقدر جالب.
بله، اینجا جمع شدن و میگم امتیاز این دو سالانه بیشتر بحث بانوانش بوده که خیلی ویژه پرداخته شده بهش و اینجا همه منتظرن تا وزیر محترم ارشاد انشالله تشریف بیارن و رأس ساعت برنامه با قوت خودش شروع بشه. شوراحالی وسط ناشدنیست اینجا، 40 ستون قزوین، کلافرنگی قزوین و مجموعه 40 ستون که در سبز میدان قزوین هست و اینجا رو با میر عماد قزوینی، با عمادالکتاب، با یحیای قزوینی، با گوهرشاد قزوینی و همه خوشنویسان قزوین میشناسن. شاید ابوالحسن محسس مستشاری اگر بود که زنده یاد و روحش انشالله شاد باشه برای همیشه، اینجا خوشنویسی زیباتر میشه. اما گرامی میداریم یاد همه خوشنویسای قزوینی رو که قزوین رو به خوشنویسی شناختن و این هنر رو برای ما ماندگار گذاشتن و همیشه ما لذت و کیفش رو از خوشنویسی خواهیم بود. خدا رو شکر که قزوین میزبان ستاره های خوشنویسی ایران هست. اگر گفتگوی خاصی دارید، صحبت خاصی دارید،
دو نکته خدمتتون بگم، چون ما خیلی قصد داشتیم که اونجا خدمت شما باشیم، به هر حال امکانش فراهم نبود. فقط شما از سوی ما یه سری دغدغه ها وجود داره، هم از سمت رادیو فرهنگ، هم شنوندگان فرهیخته و اهل هنر رادیو فرهنگ. نخست اینکه به هر روی این جشنواره قرار هست که استعدادهای ناب و تازه و کمتر دیده و شنیده شده یه هنر خوشنویسی رو عرضه کنه برای مخاطبین این هنر. به قول فرمایش شما، بانوان حضور پررنگتری دارن، به نظرم به بخشی از هدف خودش این جشنواره رسیده. دیگر این که با حضور وزیر قرار هست انجام بشه، شما و دیگر عزیزانی که در رسانه مشغول هستید، ای کاش که دغدغه خوشنویسان قزوینی رو خدمت ایشان بفرمایید، مبنی بر این که اصلا یک جایگاه داشته باشن برای جمع شدنشون، یه مقداری تشکیلاتی تر بشه به این هنر نگاه کرد، سازوکار دقیق داشته باشه. اگر بشه بچهای رسانه این حرکت رو خیلی پیگیر امروز انجام بدن که این دغدغه رو در وزیر ایجاد کنن که هنر خوشنویسی رو در شهر قزوین، در پایتخت خوشنویسی، کمی پرساز و کار پیگیری کنن، خیلی عالی خواهد بود. به نظرم امروز وقتشه.
واقعا وقتشه که خیلی حرفو گفته بشه.
دقیقاً، درود بر شما.
وقتی میگیم قزوین پایتخت خوشنویسی ایران، منی که به عنوان گزارشگر با همه حالا مراکز و رادیوهای سراسری که ارتباط میگیرم، با افتخار میگم من مهدی مراکانی هستم از قزوین، پایتخت خوشنویسی ایران. اما آیا این پایتخت خوشنویسی ایران از همون ابتدایی که وارد میشیم با نمادهای خوشنویسی برخورداری داره؟ با نمادهای خوشنویسی ما مواجه میشیم، روبرو میشیم با این
وضعیت؟ یعنی یک ساختمان داره؟
واقعا خیلی دغدغه است. حالا بله. من فقط خواستم این نکته رو بگم که اون لذتی که واقعا همه ما کیف میکنیم، چرا ما دو سال یک بار باید فکر این باشیم که از این پایتخت خوشنویسی خواهیم؟ خیلی دغدغه است واقعا. خیلی نکته قشنگی شما فهمیدید. حالا چرا بانوان امسال پررنگتر شدن؟ شاید در سالهای گذشته، در ادوار گذشته، در مسابقات و جشنواره‌های گذشته اینقدر که باید و شاید بانوان دیده نمی‌شدند. اما این بار بخش ویژه بانوان اومده و بانوان چه با قدرتی شرکت کردن، با چه با ابهت و با چه با انگیزه و با چه انرژی شرکت کردن و چه آثاری، اونم آثار فاخر برای دو سالانه خوشنویسی آفرینم خلق کردن و یک رنگ و بوی دیگه به خوشنویسی دادن. این ششمین دو سالانه شاید انشالله با امید خدای جرقه‌ای باشه، شاید انشالله
یه نقطه عطف باشه.
آفرین. یه نقطه عطفی باشه برای ما قزوینی ها که یه جورایی با این مسابقه، با این جشنواره، با این دو سالانه ها بتونیم پیش ببریم خوشنویسی. و من همیشه دوست داشتم وقتی قزوین میگیم پایتخت خوشنویسی، تو هر محله یه جا کتابت هنر باشه.
بله.
یه جا نوشتن زیبایی نهایی باشه. اما اینا واقعا دغدغه است. الان ببینید ما واقعا تو هر استانی داریم یه جای خاصی که خوشنویسی اونجا تربیت بشه. اینا انشالله با امید خدا تو بخشای مختلف ما قراره که با عزیزایی که اینجا به عنوان مسئول و دغدغه من وارد میشن ما اینا رو ازشون مطالبه کنیم.
درود بر شما. به اینم توجه کنید که وزیر در واقع روزها ماهای نخستین کارشون هست، خیلی به هر حال مایل هم هستن که کارهای انجام بدن که یه مقداری مقبول تر واقع بشن. برای خیلی وقت داشته به نظر من.
خداش اینم یک امتیاز ویژه است برای ما قزوینیا که ان شاءالله امروز بیان و ما ازش بخوایم که خوشنویسی قزوین مثل
همیشه
بهتر از گذشته پررنگ‌تر بشه، ان شاءالله که این اتفاق بیفته و ان شاءالله در برنامه مشق عشق از این به بعد خوشنویسی قزوین رو مشق خواهیم کرد.
به امید خدا تندرست باشید. امیدوارم که پرنتیجه و پرثمر باشه این برنامه. خدا نگهدار شما.
خیلی متشکرم فرصتی که دادیم گذاشتید.
یادم
میاد. خدا نگهدار.
کشورهای حوزه زبان پارسی یکی از نقاط درخشان هنریشون قطعاً هنر خوشنویسی است و به نظر میرسه که این هنر مرزهای سیاسی رو در نوردیده و کل کشورهای حوزه زبان فارسی به ویژه کشور دوست و همراهمون با اون داغهای دیرینش رو هم در بر گرفته. افغانستان زیبا و هنر خوشنویسی رو بشنوید.
سرآغاز شکلگیری جنبش هنری و رونق هنر خوشنویسی در افغانستان را شاید بتوان در اواخر قرن 8 و دوران شکوه و اوج قدرت تیمور لنگ دانست. بعد از تیمور و زمان حکومت شاهرخ فرزندش که هرات به پایتختی برگزیده شد، این شهر به مرکز هنری رنسانس خاورمیانه مبدل شد.
رشد سریع هنر خوشنویسی در کنار هنرهای معماری و نقاشی هرات را به معراج رساند و ابنیه عظیمی با کتیبه ها و نقش و خطهای زیبایی را در این شهر پدید آورد که تا کنون این آثار از مفاخر ملی افغانستان به شمار می رود.
تا اواخر حکومت سلطان حسین بایقرا که حاکم هنرمند و هنرپرور بود، هرات پرورشگاه رنسانس هنری مشرق زمین بود و در همین دوران هنر خوشنویسی به همراه نقاشی و کتابسازی از هرات به شهرهای دیگر مانند بخارا، اصفهان، تبریز و دهلی انتقال یافت.
هنر خوشنویسی در مدنیت اسلامی و با استفاده‌ای که از آن در صورت تجسم و تصویر به جای نقاشی می‌شد، مراحل تکامل خود را پیمود و در ابنیه به کار گرفته شد. هنرمندان خوش‌ذوق خوشنویس با ابداع انواع خطهای تزئینی و گسترش تکنیک‌ها و فنون خوشنویسی این هنر را به اوج تکامل رساندند.
خوشنویسان مسلمان با بهره‌گیری از روحیه مذهبی و کاربردی که هنرشان در متون دینی داشت، هزاران نسخه خطی مزین و منقش و مطلع از قرآن نوشتند و بر بناها نیز انواع خطوط تزئینی را به یادگار گذاشتند.
توجه به هنر خوشنویسی در دوران تیموریان در هرات به حدی و به درجه‌ای بود که شاهزادگان این خاندان به این هنر روی می آوردند و تعدادی از آنها مانند بایسنقر و ابراهیم و بدیع‌الزمان از خطاطان معاصر و سرآمدان عصر خود بودند. در دوران حکومت امیر شیرعلی خان جریده رسمی دولت به نام شمس النهار که در 16 صفحه و از سال 1290 به چاپ می رسید با زبان فارسی و با خط نستعلیق خوشنویس به نام آن روزگار افغانستان میرزا عبدالعلی خان به صورت دو هفته یک بار منتشر می شد.
در این دوره هرچند تأسیس چاپخانه کارهای خطاطی را محدود ساخت، اما با این وجود منشورها و فرمانهای متعدد دستگاه‌های دولتی با خط نستعلیق نشر می شد.
در این دوره سرمنشی مخصوص دربار ابتدا میرزا محمد حسین خان و بعد محمد نبی خان واصل کابلی هر دو از خوشنویسان توانا و صاحب نام زمان خود بودند و در خط نستعلیق نهایت تسلط و استادی را دارا بودند.
در دوره حکومت امیر حبیب الله خان که بنیان بسیاری از فعالیت‌های فرهنگی در آن گذاشته شد، هنر خوشنویسی جزئی رشته‌های درسی در مدارس جدید قرار گرفت و تدریس می‌شد. در این دوران هنر خوشنویسی به رشد و تکامل خوبی رسیده و استادان برجسته‌ای در خط نستعلیق چون میر عماد حسینی و استاد عبدالرحمن هروی ظهور نمودند.
و اما در عصر طلایی حکومت امان الله خان که هم استقلال افغانستان حاصل شد و هم تحولات گسترده‌ای در زمینه‌های فرهنگی و اجتماعی روی داد، هنر خوشنویسی به رشد بسیار گسترده و ارزشمندی دست یافت. خوشنویسان برجسته و بنامی در این دوران قلم می زدند. خوشنویسانی چون سید محمد عطا قندهاری، میرزا محمد یعقوب خان کابلی، میرزا محمد ناصر کابلی، شیخ محمد رضا هروی، سید محمد داوود حسینی، سید محمد ایشان افغانی، عزیز الدین وکیلی فوفلزایی، میرزا عبدالغفار خان وفا یوسفزایی و صدها استاد دیگر.
همکنون هنرمندان و خوشنویسان توانایی در افغانستان زندگی میکنند و معمولاً در گوشه تنهایی خیش به کتابت و به این هنر اشتغال دارند و به دور از هیاهوی شهرت و بازار و خلقت آثاری به بدیل سرگرمند.
در مجلس انس و الفت استاد کلهر عشق موج میزند. آن عزیز همشهری من به چنان مرحله از خلوص و تذهیب نفسانیت دست یافته بود که جان داده بود و به جانان رسیده بود. در برنامه امروز تا برسیم و برویم به قزوین دیرین زیبا، قصد داریم که با فضاهای پیرامون هنر خوشنویسی، یاد کردن از خوشنویسان بزرگ و همینطور خواندن نثرهایی از نوشتارهای خوشنویسان که علاوه بر خوشنویسی دستی جدی بر ادبیات و تألیف داشتند با شما همراه باشیم. خوشنویسی در جهان اسلام رو میشه شاخص‌ترین هنر در پهنه سرزمین‌های اسلامی و به مثابه زبان هنری مشترک برای تمامی مسلمان‌ها دونست. خب میهمان عزیز و ارجمندی به جمع ما پیوستند، یکی از مخاطبین این جشنواره که امیدواریم در پایان جشنواره اتفاقهای خوش برای ایشان بیفته و از نامهایی باشند که در هنر خوشنویسی و در این جشنواره میدرخشند. درود بر استاد نعیم جوادی عزیز، بسیار خوش آمدید به برنامه ما.
سلام
و
عرض ادب.
سپاسگزارم. آقا شما از شرکت کنندگان در جشنواره دو سالانه هستید آقای جوادی، درسته؟
بله بله، توفیق شد این جشنواره شرکت کنیم.
به امید خود. تو کدوم شاخه شرکت کردید دقیقاً؟
در گرایش خط نسخ ایرانی.
نسخ ایرانی، بسیار هم عالی. بعد کمی از سابقه و دیرینگی هنر در نزد خودتون برای ما میفرمایید؟
سلامت باشید. ما درس پس میدیم.
آقا بزرگوارید.
من عرض کنم که خب ما سال 83 خوشنویسی شروع کردیم.
چند سالتون هست قربان؟
متولد سال 70 هستم، الان 30 سالمه.
یه دهه 70ی خوشنویس. آقا درود بر شما. چقدر میشه تکیه کرد به شما. خب
زنده باشید. لطفاً خدمتتون عرض کنم که دانش آموز دوره راهنمایی بودم، دوم سوم راهنمایی. خب به جهت علاقه‌ای که به خوشنویسی بود و حالا یه بخشش هم به جهت حالا استعداد حالا خانوادگی، پدر بزرگم خط بله. خوب بود، یکی از عموهام خوشنویس بودن، ما هم علاقه‌مند شدیم و خود به خود وارد این مسیر شدیم.
پس این شعله در خانواده شما روشن بوده از ابتدا؟
بله خدا رو شکر، یه نعمت الهی بود. حالا انشالله ما قدر این نعمت رو بیشتر بدونیم و مسیر درستی بتونیم طی کنیم.
بسیار هم عالی. خودتون اهل کجا هستین فرمایش کردین؟
بله شهر قم هستم.
شهر قم و در جشنواره قزوین. الان قزوین هستین؟
بله بله بله.
یعنی منتظرین که ببینیم برنده میشید یا نه و اینها؟
تقریبا البته گفتم جزو 3 نفر اول، ولی خب الان رتبه رو امروز اعلام میکنه.
ای بابا کاش همون بخشش هم نمیگفتن، کلی با شور و هیجان و دغدغه و اینها خوش میگذشت.
سلامت باشید.
ولی با من همداستان هستی، خوشنویسی کلا هنر بسیار بسیار موقری است، یعنی اصلا سر و صدای دیگر شاخه ها رو نداره و به عمق میزنه. دقیقاً
همینه. یعنی خوشنویس وقتی که شروع به کار میکنه جلوش یک صفحه سفیده و سکوت و آرامشی که کمک میکنه خوشنویس بتونه دور از هیاهوی اثری خلق کنه. یه آرامش درونی، یه طمأنینه درونی میخواد این هنر.
همین
و حالا ما این آرامش رو دنبالش هستیم، ببینیم تا چه حد میتونیم به کمال این آرامش دست پیدا کنیم.
این آرامش شروع میشه و وقتی دست به قلم میبره دقیقا به یه طوفان مهار نشدنی میپیونده.
بله، وقتی که مشغول کار میشه آدم خیلی وقتا گذر زمان رو دیگه متوجه
اصلا حس نمی‌کنید. بله،
یعنی اصلا خیلی وقتا بوده من برای مثلا جشنواره‌ای، برای مسابقه یا برای نمایشگاه کاری ارائه دادم، گاهن از 12 شب شروع کردم به کار، مثلا آخر شب به جهت حالا سکوت و خلوت آخر شب چشم باز کردم دیدم مثلا 6 صبح یا 7 صبح و بعد از اینکه کار تموم شده تازه خستگی متوجه شدم.
همینطوره. بله، یه نکته دیگه هم این که این انزوا و گوشه‌گیری خودخواسته روحانی خوشنویسان از یک سوی انقلت هم بهش وارده، یعنی دوچار یک چالش هم کرده وضعیتو و اینکه محجور کرده کمی هنر خوشنویسی رو. میدونین چی میگم؟ به نظر میرسه که یه اتفاقی باید بیفته، یه منشی باید به وجود بیاد که هنر خوشنویسی از این محجوریت شاید خودخواسته خودش برون بیاد و کمی توسعه پیدا کنه.
دقیقاً فرمایش شما کامل درسته. هم هنرمند خوشنویس محجوره، هم خود این هنر، یعنی
دقیقاً بله.
این هنر به جهت حالا آرامش اون سکوتی که تو کارش هست. مثلا شما حساب کنید مثلا اساتید موسیقی، خب خود موسیقی جنسش از صداست،
بله،
ناگهان جلب توجه میکنه، اما خوشنویسی به جهت همون سکوتش هست. و اینکه خب دوره زمانی هستیم که همه چی داره با سرعت پیش میره، خوشنویسی میخواد یک آدم یک گوشه دنج بشینه برای خودش خلوت کنه، بنویسه، فارغ از خیلی از مسائل روزمره. و خب این یکم شرایط اجتماعی، شرایط
کاملا میفهمم
شرایط بینی بعد ما باعث میشه که افراد این سرعت نذاره اون طمأنینه و اون خلسه براشون اتفاق بیفته.
اصلا روزگار که روزگار میانمایگیه، در صورتی که خوشنویسی از پرمایگی نشأت میگیره کاملا.
دقیقاً فرمایش شما کاملا درسته.
یه نکته دیگر هم بپرسم و دیگه مزاحم شما نمیشم. ببینید برخی هنرها خودشون رو در گفتگو با دیگر شاخه‌های هنری قرار دادن. میدونم که خوشنویسی مثلا در پیوند با نقاشی هست و همون هم خیلی از خوشنویسا بهش اصلا مسئله دارن باهاش. آیا در خوشنویسی این ظرفیت یا این اراده از سوی خوشنویسان وجود داره که در گفتگو با هنرهای دیگه قرار بگیرن؟
خب این ظرفیت وجود داره، یه اقداماتی هم از سوی خیلی از دوستان خوشنویس انجام شده، مثلا تلفیق خوشنویسی و نقاشی.
بله.
یا تو همون خوشنویسی بعضی در ساتیت بحث تلفیق خوشنویسی و مضامین، یعنی بر حسب اون مضمونی که حالا مثلا شعری که دارن می نویسن سعی میکنن اثرشون رو هم یه فرمی در بیارن که اون مضمون رو به ذهن
دقیق، مثلا در مورد یک شمعی که داره چکه میکنه و میگریه جوری ترکیب میکنن که این حالت